مثلا فرض کنید کانسر باید خیلی بزرگ بشه که ما یک گاستریک اوتلت ابستراکشن یا انسداد راه خروج معده رو داشته باشیم. خب نباید منتظر اون باشیم، ولی خب بعضی مریضا متاسفانه اینقدر پیشرفت است که با اون علائم مراجعه میکنن. بعضیا به اصطلاح به شکل مثلا زخمای خونریزی دهنده جی آی بلیدین میان و ما بررسی میکنیم میبینیم که این مثلا یک گاستریک کانسره که خونریزی کرده، مریض مدت هاست که اینو داشته و اطلاعاتی نداشته. پس این به اصطلاح اون دیگه موارد پیشرفته سرطان هست که با این قضایا میان. میخوام از این اینجوری نتیجه بگیرم که ما در ابتدای به اصطلاح سرطان، یعنی اون early stage gastric cancer، واقعیت ممکنه مثل یک دیسپپسی خیلی معمولی که ما درس میدیم و بحث میکنیم و مریض میبینیم به اون شکل بیاد. یعنی مریض فقط بیاد بگه من یه احساس سنگینی سر دل دارم، یه مقداری معده gastric pain یا gastric burning دارم، زود سیر میشم، مثل یک دیسپپسی عادی که ما مثلا اون فرد رو بررسی مثلا آندوسکوپی هم میکنیم، خیلی ها میبینیم که این فانکشنال هست یا مثلا یه رفلاکس دارن. بنابراین در مراحل اولیه ما متاسفانه قادر نیستیم فقط با علائم شک به سرطان ببریم. به خاطر همین هم هست که آلارمینگ ساین همیشه بحثش هست. یعنی میگن که شما اگه مریض اومد با دیسپپسی چه وقتی اینو آلارم باشه برای ما پزشکان که یه ضرب بریم این مریض رو آندوسکوپی کنیم، یعنی دیگه منتظر دادن پی پی آی و مثلا تست اچ پایلوری چه میدونم مدفوع یا تنفس منتظر اون باشیم که بریم مثلا وقتمون رو با این قضایا بگذرونیم و بعد مریض مثلا یک سال بعد بیاد با بلای گاستریک کانسر پیش رفته. این آلارمینگ ساین ها رو که من حالا چند تاشو اشاره میکنم به ما کمک میکنه که تا حدود زیادی بتونیم بعضی مریضا رو حداقل تشخیص بدیم، گرچه باز اینم 100%. یکیش کاهش وزن هست. یعنی اگه مریضی که من دیسپپسی دارم 6 ماه گذشته 10% وزنش کم شده، شما دیگه باید اینو حتما آندوسکوپی کنید. یا همین فامیلیال هیستوری مالیگنانسی، یعنی اگه گفت من پدرم هم گاستریک کانسر داشته، ما دیگه معطلش نکنیم، ببین تشخیص دقیق بدیم. یا اگر آنمی فقر آهن داره، بیاد دیگه من مرتب این خونم کم شده و هیچ دلیلی هم پیدا نمیشه، یا اینکه ما توی مثلا معاینه یک هپاتومگالی اسپلنومگالی یا لنفادنوپاتی مثلا بالای این گردن و اطراف گردن پیدا کنیم، خب اینها همه یا مریض مثلا وومیتینگای گاهی خونی داشته باشه، همین ها به ما کمک میکنه که بتونیم تشخیص رو در واقع زودتر بدیم.
بسیار عالی. اگر نکته دیگه هست در خدمتون هستیم.
بحث تشخیص هست، من نمیدونم
اون رو اگر اجازه بفرمایید
خواهش میکنم.
ممنونم آقای دکتر نیکنام، سپاسگزارم. اگر موافقید همینجا بحث رو نگه داریم و انشالله در یک فاصله دیگه در همین برنامه با شما ارتباط بگیریم در مورد تشخیص، درمان و سایر موضوعاتی که مرتبط هست با شما گفتگو کنیم. ممنونم از شما.
حتما ممنونم.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا
نگهدار. خب دوستان عزیز، اگر پرسشی در مورد کانسر معده دارید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30102 با ما طرح بفرمایید. دعوت میکنم در ادامه برنامه تخصصی سپهر دانش با کنکاش همراه بشید.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل میشود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
من دکتر محسن آیاتی هستم، مسئول بخش اورولوژی بیمارستان امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در مورد سرطان مثانه باید بگیم که در کشور ما خیلی شایع هست. از نظر بالینی وقتی به بخش اورولوژی مراجعه میکنیم میبینیم که سرطان مثانه بیش از حتی سرطان پروستات در بخش ها بستری هستن. ما سرطان پروستات رو کمتر در بخش ها میبینیم. به طوری دانشجوهای ما تعجب میکنن وقتی که میگیم آمار سرطان پروستات بیشتر هست و سرطان مثانه، میگن که ما همچین چیزی نمیبینیم. علتش این هستش که سرطان مثانه برخلاف سرطان پروستات پرسرصداست و بیشتر مراجعه میکنن، بیشتر علامت دارن، اونا کمتر علامت دارن. سرطان پروستات خب میبینیم که وقتی زمانی که مراجعه میکنه تقریبا بی علامت هست، با اسکرینینگ مشخص میشه. ولی سرطان مثانه تقریبا همیشه با هماچوری مراجعه میکنه. حالا این هماچوری ممکنه میکروسکوپی باشه، ممکنه که گراس باشه. هماچوری میکروسکوپی رو ما در هر سنی ورکاپ میکنیم، در هر سنی بررسی میکنیم. در بچه ها خب ممکنه بیشتر سنگ باشه، گلومونفریت باشه یا احیانا عفونت های ادراری باشه، ولی در سن بالا دهه ششم هفتم زندگی اکثرا سرطان مثانه است. سرطان مثانه ممکنه که به طور اتفاقی هم کشف بشه، ولی ما اینو کمتر میبینیم به طور اتفاقی. و در مشاغل پر ریسک مثل کسانی که در صنایع رنگسازی کار میکنن یا در صنایع شیمیایی سر کار دارن، در کارخونه ها اینها رو خب طب کار میره اینا بررسی میکنه و حتی ممکنه بدون هیچ گونه علامتی اینها رو تشخیص بده و تحت معالجه قرار بده. ولی اسکرینینگ ما در بقیه جامعه نداریم مثل کانسر پروستات، به خاطر اینکه اکثرا با هماچوری مراجعه میکنن. کم هستن مریض هایی که با استیج های بالا در حال حاضر هستن. مریض هایی که هماچوری اینا معمولا به طور متناوب هست. مثلا مریضی هستش که یک سال پیش هماچوری داشته، خوب شده، دوباره توجه نکرده، خوب شده، باز تکرار شده و الان اومده مثلا با متاستاز ریه. این هم هست. یعنی مریضی که با متاساز مراجعه میکنه بازم ما داریم، ولی تعدادشون خیلی کم هست، بخاطر اینکه سرطان های مثانه 80%شون 75-80% معمولا سرطان های سطحی هستن و سوپرفیشیل که متاساز کمتر میدن. ولی 20% سرطان های مثانه کشنده هستن و اگر درمان نشن متاساز به جاهای دور دست میدن و ممکن موجب مرگ مریض بشن. در حال حاضر سرطان مثانه وقتی که به بخش ما مراجعه میکنه، ما برای تشخیص حتما سیستوسکوپی انجام بدیم و حتما یک TUR بایوپسی انجام بدیم که ببینیم عمق تومور چقدر هست. از عمق تومور و نوع پاتولوژی تومور پی بردیم، استیجینگ انجام بدیم که معمولا استیجینگ با اولتراسونوگرافی، با سی تی اسکن، با اسکن استخوان و یا MRI از جاهای مختلف بدن ممکنه که انجام بشه. بیشترین جایی که سرطان مثانه متاستاز میده به ریه هست، به کبد هست، به استخوان هست و بخصوص به غده‌های لنفاوی. بنابراین هر مریضی که با سرطان مثانه مراجعه میکنه ما بایستی در این چند نقطه جستجوی متاستاز رو انجام بدیم. سرطان مثانه اگه پیشرفته باشه خب ممکنه مثلا فرض کنید یه غده لنفاوی رو گرفتار بکنه. ما کم دیدیم مریضی که با متاستاز مثلا مغز مراجعه بکنه، نیمی از بدنش فلج باشه و بعد به سرطان مثانه پی ببریم. معمولا اینا سابقه از، اگه ما شرح حال خوب بگیریم، معمولا سابقه از هماچوری و خون در ادرار رو ذکر میکنه. ولی خب بوده که مریضی مثلا با متاستاز ریه باعث نفس تنگی با حتی هموفتزی مراجعه کرد، بعد فهمیدیم که سرطان مثانه داره. در حال حاضر در قرن 21 ما کمتر میبینیم. ضمن اینکه مردا خب توجه زیادی به خودشون نمیکنن، ممکنه با همچین استیجی مراجعه بکنن. سرطان مثانه رو ما بعد از اینکه تشخیص دادیم بعد استیجینگش میکنیم و بعد از استیجینگ درمانش میکنیم. بهترین درمان برای سرطان های مثانه لو گرید و لو استیج همون TUR هست و بعد برای اینکه عود نکنه داروهای مثل میتومایسین، مثل بسجه، مثل آدریامایسین میشه تزریق کرد به داخل مثانه که از عود تومور تا حد زیادی جلوگیری بکنه. و معمولا اینا مریضا خوب میشن و فقط برای پیگیری هر چند ماه یه بار، سالی سه بار، چهار بار مراجعه بکنن و تحت سیستوسکوپی و کارهای بالینی براشون انجام بشه که از عود تومور خاطر جمع بشه. در تومورهایی که ماسل اینویزی به اصطلاح هستن و این تومورها خاصیت اینو دارن که به عضو نفوذ بکنن، این تومورها اگر درمان نشن حتما کشنده هستن و جاهای دیگه ممکن متاستاز بدن. بهترین درمانشون برداشتن مثانه است. برداشتن مثانه یک عمل بسیار سنگین برای مریض تلقی میشه. خب در سن بالا هست، 4-5 ساعت طول میکشه. برای اگر شرایط مریض خوب باشه باز بهترین درمان هست، بهترین نتیجه. و بیش از 60-70% مریضا بعد از 5 سال کیور میشن اگر در استیج خوبی درمان و معالجه بشن. برای این مریض ها ممکنه ما قبل از اینکه جراحیشون بکنیم بسته به استیجش، اگر که بیش از T3 باشه، یعنی که از عضله تجاوز کرده باشه یا حتی به عمق عضله تجاوز کرده باشه، یک نو اجوان کیموتراپی انجام بدیم بعد مریض جراحی بکنیم. در سالهای اخیر فهمیدن که اجوان کیموتراپی، شیمی درمانی بعد از جراحی هم تا حد زیادی مؤثر هست، به خصوص در بیمارانی که ما عملشون میکنیم بعد متوجه میشیم که T4 هست یا اینکه غدای لنفاوی گرفتار هست. در مریض هایی که توان جراحی ندارن ممکنه که ما از درمان های پالیاتیو یا احیانا از درمان های کیوریتیو مثل کیمو رادیشن استفاده بکنیم که نتایج خوب هم داره، تقریبا رقابت میکنه در بعضی موارد با جراحی، ولی هنوز جراحی رادیکال سیستکتومی درمان ارجح هستش. خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. اگر موافق هستید مروری داشته باشیم بر پرسش برنامه امشب. طراح پرسش برنامه امشب سرکار خانم دکتر سمانه هاشمی هستند. ایشون فوق تخصص نفرولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آبادان. اما پرسشی که طرح کردن در مورد یک آقای 65 سال است که با تهوع، استفراغ و بدن درد مراجعه کرده. در شرایطی که میدن عنوان میکنن که به دلیل تشدید دردهای مفاصلی که داشتن تعداد زیادی قرص ایبوبروفن مصرف کردن. شرایطی از تب و راش نمیدن. در پس مدیکال هیستوری هم استئوآرترایت رو ذکر میکنن. سونوگرافی کلیه ها نرمال هست و در آزمایش انجام شده سی بی سی نرماله و آزمایش یو ای به صورت پروتئین 3+ بلاد 1+ نیتریت منفی و وایت بی سی 10 تا 20 تا گزارش میشه و بررسی سدیمان ادراری هم وایت بی سی کس رو گزارش میکنه. به نظر شما اقدام بعدی برای ایشون کدام گزینه است؟ گزینه رو تقدیم میکنم. گزینه 1 ارجاع به همکار نفرولوژیست جهت بیوپسی کلیه. گزینه 2 توصیه به قطع ایبوبروفن و تکرار آزمایشات پس از اون. گزینه 3 درمان با کورتیکواستروئید و گزینه 4 درمان با سیپروفلوکساسین. نظر شما چگونه است؟ 3102 سامان پیامکی ما در اختیار شما دوستان عزیز است. اما سری به پیامک ها بزنیم و انتخاب شما دوستان عزیز. از تبریز با ما همراه هستن. گزینه 2 رو انتخاب کردن، توصیه به قطع ایبوبروفن و تکرار آزمایشات پس از اون. از گیلان آستانه اشرفیه 0511943 متشکرم از شما، ایشون هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. سفر 112-597 ممنونم از شما، گزینه 4 رو انتخاب کردن. انتخاب 0112-220 گزینه 3 است. شنونده عزیزمون 0119-511 گزینه 2 رو انتخاب کرده. و 0512-418 گزینه 2. خیلی متشکرم از دوستان عزیز، سپاسگزارم. اگر اجازه بفرمایید تا همینجا در مورد گزینه ها باقی بمونه و بقیه پیامک ها رو در فرصت بعدی قرائت خواهم کرد و تقدیم شما عزیزان میکنم. اما در هفته ملی مبارزه با سرطان ها هستیم. امشب داریم با یک تمرکز بیشتری در مورد سرطان های دستگاه گوارشی و به ویژه سرطان معده صحبت میکنیم و امشب استاد گرانقدر جناب دکتر رامین نیکنام، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد بالغین، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ما همراه هستن و تا اینجا برامون از فراوانی سرطان معده در جهان گفتند و آن سیری که در جهان داره، عوامل خطر رو با ما در میون گذاشتن و آنچه که مربوط به علائم هست. ادامه گفتگو رو می‌خوایم با ایشون داشته باشیم، در مورد تشخیص و درمان موضوعات مختلفی رو با ایشون در میون بگذاریم و در حال حاضر ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. آقای دکتر نیکنام، عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نیکنام، در بخش پیشین اشاره کردید به اون عوامل خطر، ریسک فاکتورهایی که در واقع برای بیماران مطرح میشه و بعد از اون در مورد علائم گفتید و اینکه چه علائمی در کنار این علامت های اصلی اگر باشه ما شک میکنیم به اینکه نکنه موضوع کانسر معده مطرح باشه. اما اگر شک بالینی داشته باشیم، قدم بعدی ما چگونه است؟
خب وقتی که ما شک میکنیم به اینکه نکنه بیمار ما سرطان معده داشته باشه، مستقیم باید بریم سراغ آپر جی آی اندوسکوپی، یعنی باید اندوسکوپی مری و معده براش انجام بدیم و مطمئن بشیم که این بیمار ما مثلا مسئله ای نداره، اگه داره چی هستش. پس اون آلارمینگ ساین ها ما رو به این سمت میکشونه. خب مریض چون بحث ما حالا گاستریک کانسر هست، پیش فرض ما هم این هستش که ما مریض رو اندوسکوپی کردیم و دیدیم که یک زخمی توی معده این وجود داره، معده بیمار وجود داره. خب این زخم بعضی وقتا خود اندوسکوپی از خود ظاهر زخم متوجه میشه که این احتمال زیاد مالیگننته، ولی واقعا دیدن ظاهر زخم کافی نیست برای تشخیص، چون ما باز مالیگنانسی هم انواع مختلف داریم، ممکنه مثلا لیمفوما باشه، ممکنه آدنوکارسینوما باشه که بحث امشب ماست، ممکنه گاهی وقتا حتی اینها نورو اندوکراین تومورها، جیست ها و چیزهای دیگه باشن. بنابراین ما در خیلی از این موارد پاتولوژی لازم داریم، بنابراین اندوسکوپی انجام میدیم، مثلا یه زخم میبینیم و این زخمو نمونه برداری میکنیم با اندوسکوپی و اینو میفرستیم پاتولوژیست و اون بررسی میکنه و دو حالت پیش میاد، یا این به ما مستقیم میگه که این آدنوکارسینوم هست، ما حالا بحث بعدی رو باش پیش میریم، یا اینکه نه این میگه که فرض کنید این بناین هست، اصلا یک مثلا زخم عادیست و اچفایلوری داره و این حرفا. من اجازه میخوام چون اینم باز خیلی میس میشه مریضا، گاهی وقتا ما این مریضا رو میس میکنیم و اشتباه میکنیم، ما مریضی که گاستریک آلسر تشخیص دادیم و حتی اگه پاتولوژی به ما بگیم بناین هست، این طبق یک مثلا استاندارد آف کیر این هستش که ما اینو 3 ماه تا 6 ماه بعد حتما مجدد اندوسکوپی کنیم، یعنی مثل دیودنال آلسر نیستش که بگیم خب حالا این دیگه بناین هست و ما درمان کنیم مریض برای حالش هم خوب بشه یا کامل خوب بشه، بگیم دیگه اندوسکوپی مجدد لازم نیست. در مورد بحثم نتیجه‌گیریم این هستش که میخوام بگم در مورد گاستریک آلسر ما حتما باید فالوآپ 3 تا 6 ماهه اندوسکوپی مجدد ولو با بیناین لژن در پرز اولیه داشته باشیم، چون بار دوم واقعا ممکنه که مالیگنان در بیاد. علت چم اینه که ما بیوپسی سری اول خوب نگرفتیم، از جاهای درستی ممکنه بیوپسی نگرفته باشیم و این قضیه مثلا من برای مریضای خودم هم پیش اومده و برای همه جا هست و در واقع این یک استاندارد هست.
و نوبت دوم باز هم بیوپسی انجام میدید؟
100%، یعنی ما باید زخم معده رو ثابت کنیم که کاملا خوب شده از نظر اندوسکوپی. برفرض ما اگه 3 تا 6 ماه دیگه دوباره اندوسکوپی کردیم دوباره زخمه رو دیدیم، حتی به نظر خودمون کوچیکتر شده بود، دوباره باید بیوپسی بگیریم. اگه گوبنه بازم باید 6 ماه تا 3 ماه تا 6 ماه دیگه دوباره آندوسکوپی، یعنی باید خوب شدن زخم. حرف من این هستش که باید ثابت کنیم که زخم کاملا خوب شده، که اون مریض رو نکنه از اول مالیگنان باشه و ما به، چون به هر حال مریض داروایی میخوره یکم حالش خوب میشه، آنتی اسید میخوره، از نظر بالینی ممکنه بگه من بهتر شدن. بهتر شدن به معنی رولاوت اون مالیگنانسیه نیست. حرف من در واقع این هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. در بخش دومم اشاره فرمودید که مواردی که حالا آدنوکارسینوم هست اونها رو هم توضیح بفرمایید.
بله، ما وقتی که فرض اون هست که دیگه تشخیص رو دادیم، خب سوالی که پیش میاد، خب آیا قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی که همیشه هم توی مثلا امتحانات و اینها هم سوال میاد اینه که ما باید برای مریض یه سی تی اسکن یا یک MRI انجام بدیم که ببینیم که این مریض به هر حال وضعیت متاستاز یا تا حدودی حالا درگیری مثلا غدای لنفاویش چجوریه و به خصوص اون دیستن متاستازا وجود دارن یا نه. چون ما میدونیم گاستریک کانسر در حتی همون لحظه‌ای که تشخیص میدیم متاسفانه در بعضی از مریضا به مثلا لیور متاستاز داره یا به جای دیگه متاستاز داده شده. و اگر ما توی سی تی اسکن این مسئله رو پیدا کنیم، اون موقع توی پلن درمانی ما تاثیر می‌ذاره. به عبارتی ما گاستریک کانسر رو مثل هر سالی تومور دیگه‌ای توی بدن، کولون کانسر، برست کانسر فرق نمی‌کنه، همه اینا رو ما یک استیجینگ تومور باید به عبارتی انجام بدیم. این استیجینگ تومور اولین قدم یک سی تی اسکن که از قدیم بوده با تزریق، یا حالا اخیراً که امارای حالا اویلیبل تر شده یه امارای با تزریق. اگر ما در سی تی اسکن که متوجه شدیم یا امارای که این سیستم متاستاتیک نیست، اون موقع باید از نظر لوکال اینو بررسی کنیم، یعنی ببینیم که بهش میگن تی استیجینگ، یعنی اینکه این توموری که ما داریم چقدر این باخت معده رو درگیر کرده، آیا مثلا فقط محدود به مکوزات، محدود به مکوزا و ساب مکوزات، آیا مثلا رفته جلوتر و لایه های بیرونی رو هم گرفته، آیا به حتی ارگان های اطراف چسبندگی داده. این قدم رو ما الان با یک وسیله که حالا شاید توی خیلی مراکز باشه، البته بعضی جا هم هنوز نیست، به نام اندوسونوگرافی، یعنی ما یک آندوسکوپی داریم که یک پروب سونوگرافی رو سر این نسته و در واقع کار سونوگرافی رو انجام میده توی معده، که این کار رو هم به هر حال همون کسی که آندوسکوپیست میکنه باید انجام بده و این میره اونجا و در واقع اون لوکال اینویژن تومور رو پیدا میکنه، میگه که مثلا این چه لایه از معده رو گرفته، که این هم بعدن توی درمانی که ما تصمیم داریم برای بیمارمون به اصطلاح برنامه ریزی کنیم کمک میکنه. اندوسونوگرافی مثلا الان همکاران دقت کنن هنوز پاپیولر نشده، یعنی شما الان برید گاستریک کانسرایی که همین فردا تشخیص داده میشه میبینید که خیلی هاشون حالا درمان شدن اون کار انجام نشده. این چرا انجام نشده؟ به خاطر اینکه این هنوز ما خوب اینو آموزش ندادیم. مثلا توی سرطان ازوفاگوس این دیگه کامل یه استاندارد آف کیر شده، یعنی گفتن شما حق نداری این مریض رو مثلا جراحی کنی، حتی کموتراپی بدی به این مریض اگر قبلش یه مثلا اندوسونوگرافی کرده باشه. توی معده این دیگه توی این چند سال گذشته دیگه فهمیدن خیلی مفیده، ولی خب هنوز تا اینجا بیفته و به هر حال همه مراکز اینو راه بندازن و قبول کنن مشخص هست که کمی زمان می‌بره. ولی حرف من این هستش که ما قدم بعد از سی تی اسکن این اندوسونوگرافی هست. یه چیز جدیدی هم که اومده، خب به هر حال سوال میشه همیشه که کار ما انجام بدیم یا نه. پت اسکن هست اصلا شما
بلی.
توی حالا مصاحبه های شعبای دیگه هم بحث پت توی مریضی های دیگه هم داریم. پت اسکن خیلی مورد قبول نیست هنوز توی گاستریک کانسر، شاید هنوز بررسی های خوبی رو این قضیه نشده و میگن خیلی حالا با همون سی تی اسکن و نهایتاً بعد کمک گرفتن از اندوسونوگرافی شما کافی است که برای بیمارتون برنامه ریزی کنید. این نمیخواد بیمار ما درگیر پت اسکن و اینجا حالا همه جا هم نیست و تفسیر اون هم یکمی اما اگر هست، ولی خب توی موارد خیلی خیلی خاص مثلا میخوان حالا یه متاستازای خیلی دور از اون ارگان و هم شک کردن تون سی تی اسکن و پیدا نکردن، شاید یک نکته تون قضایا بتونه به ما کمک کنه، ولی پاپیولر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر نیکرام. چند تا پرسش کوتاه از حضورتون بپرسم. یکی از سوالاتی که بیماران مطرح میکنن این هست که حالا بنا به دلایل مختلفی پی پی آی استفاده میکنن یا داروهایی که حالا ضد اسید هستن، آیا اینها مصرف طولانی مدتشون حالا بنا به دلایل مختلف میتونه زمینه ساز کانسر باشه یا نه؟
این سوال رو البته از خود من هم زیاد میپرسن، یعنی وقتی که میان ما داروهای پی پی آی رو بهشون میدیم میگن که این سرطان ساز هست، یعنی واقعیت این که نیست، اما یه چیزی که مثلا بعضی وقتا بازم نگرانشون میکنه اینه که پی پی آی های گاهی پولیپای توی معده میدن به نام فاندیک پولیپ، اینا در واقع پولیپای خوشخیمی هست که البته بدون پی پی آی هم بردن پی پی آی هم توی معده ایجاد میشه بعضی وقتا، ولی میگن این یک همراهی با پی پی آی طول خوردن پی پی آی طولانی مدت هم داره که این فاندیک پولیپ ها که ما مثلا توی معده میبینیم معمولا متعدد هست توی فاندوس و بادی هست، به خاطر همین هم بهش میگن فاندیک گلند پولیپ و معمولا هم بافتای خیلی بنائنی دارن، یعنی ما حتی اگه اینا رو هم در نیاریم سرطان سازی نمیشه. بنابراین پی پی آی درسته که عوارض دیگری داره مثل استوپورزی و استوپنی و بعضی مسائل دیگه، ولی واقعا رابطهش با ایجاد سرطان معده آدنوکارسینوم واقعا اصلا این رابطه ثابت شده نیست و وجود نداشته دارن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر نیکرام در مورد اچ پایلوری خواهش میکنم توضیح بفرمایید. خیلی وقتا بیماران مراجعه میکنن درخواست آزمایشات سرولوژی دارن. این سرولوژی برای تشخیص اچ پایلوری ارزشمند هست یا خیر؟
خب خیلی ممنون از این سوال، چون من مثلا مریض داشتم که چون مثلا درمان اچ پایلوری که حالا ما به شکل استاندارد بخواییم بدیم 4 دارویی، من حساب کردم برای 2 هفته مثلا مترونیدازول، بیسمود، آموکسیسیلین و یه پی پی آی چیزی حدود 180 تا قرص مریض باید بخوره طی 2 هفته که ما بگیم یک رژیم 4 دارویی که خدمتون گفتم با یه افیکیسی حدود 90% ما هیچ پایلوری از بین برد. حالا من بیمارانی داشتم که بر اساس سرولوژی اومدن برای این اچ پایلوری به قول معروف ایردیکیشن گذاشتن و این دوباره رفته سرولوژی کرده، دیدن آنتیبادی پایین نیومده، یه بار دیگه بهش دادن، یه بار دیگه من مثلا 4 بار من توی طول سال یه مریض اینو گرفته، تصور بفرمایید چیزی حدود مثلا 700 800 تا قرص خورد و حرف من اینه، یعنی اینو کم بول کردم به این خاطر بوده که بگم سرولوژی تست به عنوان یک پوزیتیو ولیو ارزشی نداره، یعنی ما اگر یه مریضی رو یه دیدیم آنتی آی جی چیه یا آی جی ام اچ پایلوری توی خونه بالا هست، معناش این نیست که ایشون الان اچ پایلوری فعالی داره و من باید برم اونو درمان کنم. علاج هم خیلی واضح هست چون این آنتیبادی هست و فقط اکسپوژر رو به ما نشون میده. مریض ممکنه 5 سال پیش 4 سال پیش یه اچ پایلوری داشته، مثلا یه دکتری هم درمانش کرده، ایردیکیت هم شده، ولی این آنتیبادیه مثل خیلی آنتیبادیه دیگه تا سالها توی بدن بالا بمونه. بنابراین واقعا مثبت بودن اون ارزش نداره. ما اگر هم میخواییم کاری برای بیمارمون انجام بدیم اچ پایلوری چک کنیم، بهتره که از آنتیژن مدفوع یا تست تنفسی استفاده کنیم. این بحث اچ پایلوری رو باید به این شکلیش ببنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای دکتر سپاسگزارم از شما، تقریبا به انتهای این بخش از گفتگومون رسیدیم. اگر نکته پایانی یا تأکیدی دارید در خدمتتون هستیم.
فقط من خیلی در 30 ثانیه بگم که ما در